شما قربی لطف کنید تو بفرمید بپردازیم به اینکه در لیبی چه میگذرد و اینکه اصولا شرایط و احوال چگونه است. برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمید.
بسیار خوب، در اخبار شنیدیم که در هفته گذشته در پاریس سلام به نمایندگان 60 کشور به دعوت سارکوزی و نیکولای سارکوزی و جیمز کامرون انگلیس دور هم جمع شدند که برای بازسازی لیبی کمک کنند به دولت انتقالی و پیشنهاداتی داده شد. قرار بر این شد که 15 میلیارد دلار بدن، نه اینکه خودشون بدن ها، از پول خود لیبیایی ها بهشون بدن.
بله.
این پول رو بدن و آقای عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی یا شورای موقت ملی، ایشون هم در اون جلسه حضور داشت، از ملتش خواست که دست به خشونت نزنند و ایشون برگشت. نکته این که خیلی توجه من جلب کرد، کنفرانس روز بعد این کنفرانس بود با شرکت رؤسای مدیران کمپانی های نفتی در همون پاریس تشکیل شد که سیاست واحدی در قبال لیبی اتخاذ بکنه.
بله.
به گمان من اون کنفرانس 60 رئیس دولتی روز قبل به اندازه این کنفرانس پشت درهای بسته نفتی ها اهمیت نداشت. اصل قضیه همین کنفرانس روز دوم بود.
بله.
لد داره به این مسئله میپردازم. وقتی که بنغازی و مخالفین گرفتم و ناتو تصمیم گرفت که به اون حمله کنه، آره از استالینیستای سابق و یا اونهایی که هنوز در همون غار خودشون موندند ادعا کردن که البته این خواست فقط ایران نبودش، آمریکا و کشور بعد یا کشورهای دیگه هم از این مطالب نوشته شد که چون قذافی حتی مقدم جبهه ضد امپریالیستی بود، به همین دلیل آمریکا خواست اون رو سر جاش بنشون. این یک دروغ بزرگ بیشتر نبود.
بله.
قذافی دیوانگی های بسیار در گذشته کرده بود در طول این سالیان درازش، اما هر کاری که در گذشته کرده بود اگر به سازمان به آفریقای جنوبی و به ماندلا و یارانش کمک کرده بود، به فلسطینی ها کمک کرده بود، بعد از اینکه ریگان در 1986 به چند نقطه اونجا با نیروی هوایی و دریایی حمله کرد، در اون بسته به بهانه اینکه عوامل لیبی در انفجار رستوران دیسکوتکی در برلین دخالت داشتن که در اونجا 3 نفر کشته شده بود، با این حمله که بیش از 60 نفر کشته شدن، از جمله گفته شد که نادختری قذافی هم بوده که بعدا معلوم شد نبوده، و گفته شد که خود قذافی در اثر صداهای انفجار دچار ناراحتی مغزی شده که البته بعدا معلوم شد که بیماری مغزیش سابقه دیرینه تر از اون بمباران داشته، به دنبال این در سال 2003 قذافی موسا کوسا که رئیس سازمان جاسوسی لیبی اون زمان بود که بعداً وزیر خارجه شد، که این اواخر رفت به لندن پناهنده شد در اونجا، که در دانشگاه شیکاگو درس خونده بوده و بچه هاش هم در آمریکا دارن زندگی میکنن، این آقای موسا کوسا رو مأموریت داد که بره با نمایندگان سازمان‌های جاسوسی آمریکا CIA و MI6 انگلیس در کلاب در لندن ملاقاتی داشته باشه، که در اون کلاب معروف گفته میشه به نوشته روزنامه مجله نیوزویک، جاییست که از 1910 به بعد محل این نوع قرارها بوده. بعد از ملاقات های مفصلی که کردن و صحبت های زیادی که کردن، قرار با این شد که کمپانی های نفتی غربی وارد لیبی بشن، قراردادها رو ببندن و راه هموار کردن رابطه لیبی با جهان غرب به ویژه با آمریکا هموار بشه. یکی از پیشنهادات خیلی دست و دلدادانه که اون زمان گفت شنیدیم این بود که لیبی موافقت کرد که 1.5 میلیارد دلار دست است به بازماندگان قربانیان هواپیمای پنام در لاکربی اسکاتلند به پردازه و بعد هم با قیمت‌های به صلاح سوبسیدار به کمپانی های نفتی قرارداد ببنده با کمپانی ها که اونها در لیبی مشغول به کار بشن و نفت اونجا رو بخرن، استخراج بکنن و بفروشن. و بعد از اون قرار در این شد که تأسیسات بمب شیمیاییش رو به مونتاژ بکنه و بفرسته تحویل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بده که به جای اون کار به پیشگاه جورج دبلیو بوش فرستاد. همین 3-4 روز پیش به نوشته نیویورک تایمز معلوم شد که هم سازمان CIA و هم سازمان MI6 انگلیس هر دو با قذافی و دستگاه جاسوسیش در رابطه دائم بودن. از جمله وقتی که CIA میخواست پروژه اکسوردن رندیشن، معنی تحت لفظی فارسی زیاد راحت نیست، برای شاید معنی اخراج، پس دادن، قرار دادن غیر عادی معنی بده، این کسانی که تشخیص میدادن که اینا خطرناکن یا در رابطه با القاعده هستن دستگیر میکردن اما سند بر علیهش نداشتن و ضمن نمیخواستن وارد زندانهای ایران آمریکا بکنن که لیستش به صلیب سرخ و دستگاه رسمی جهانی داده بشه، اینها رو به کشورهای دیگه میفرستادن که در اونجا اینها بازجویی بشن و نتیجه بازجویی رو CIA بدونه. از جمله جاهایی که فرستاده بودن نکته خیلی پرمعنیه، یکیش سوریه بود، یکیش لیبی. گفته شد به مراکش و اردن هم فرستاده بودن. دو سه تا پایگاه مطرح که در لهستان مجارستان هم بوده که ازش فیلم هم ساختند که در اونجا خود مأمورین CIA با پروازهایی که اروپایی ها چشم به هم گذاشته بودن کار به اونا نداشتن، این افراد رو اونجا می بردن بازجویی می کردن، هم اینا مطرح بوده. در مقاله نیوتن بگه که در چند مورد چند نفر رو تحویل لیبی دادن که می دونستن اونجا شکنجه برقراره و جالبه به نوشته نیوتن در جلسات شکنجه و بازجویی مأمورین CIA هم حضور داشتند.
بله.
در مورد سوریه، رژیم کودتاچی ایران که ادعا میکنه سوریه خط مقدم ضد اسرائیل و آمریکا است، همون رژیم خط مقدم تعدادی از این افراد رو گرفت، از جمله مورد کیس یه نفر شهر سر صدای بسیار زیادی در جهان به پا کرد به نام ماهر عراد. این آقای مهندس عرار با خانمش به ورفسه هفته بود، شهر سیتیزن کانادا شده بود با به صلاح تا ریشه تبار سوری، ولی در اون زمان و حالا سیتیزن کانادا است. در برگشت از تعطیلات سالانش از JFK بودگاه در نیویورک میخواست هواپیما عوض کنه، دستگیر میشه، زن و بچه کوچکش رها میشن، اینو میبرن تحویل. بعد از اینکه دو هفته در زندان جای در اختیار سیاهی بوده و اونجا بازی های خیلی خشن و خطرناک میشه تحویل سوریه میدن و یک سال کامل در سوریه زیر شکنجه های دائم که خودش در مصاحباتش که من گوش کردم توضیح داده وحشتناکه. بعد معلوم میشه که این هیچ کاره بوده و اینو رها کردن و این دولت آمریکا رو و دولت کانادا رو شکایت کرد که من به عنوان یک شهروند کانادایی چرا شما کار نکردید. این اواخر دولت کانادا با دادن 10.5 میلیون دلار غرامت این ضرباتی که به این آقای ارار وارد شده مسئله رو فیصله داد که دیگه بیش از این به اصطلاح مشکلی برای آمریکا وجود نداشته باشه. این روزهای اخیر که مسئله تحریم سوریه مطرحه، در این روزها هم دولت سوریه اعلام کرد که بله ما هم فهمیدیم که این آقای ماهر ارای بیگناه بوده. خب یکی از نکات بسیار جالب این هست که کسی به نام بلحاج همین الان از فرماندهان به اصطلاح شورشیان که در تریپولی در طرابلس الان مستقره هست که 6 سال در زندان قذافی به سفارش CIA زندانی بوده که وقتی از بلولهاش در تلویزیون CNN تعریف میکرد فقط دل سنگی میخواست که آدم اینا رو گوش بکنه و متأثر نشه. خب این رابطه ها برقرار شد و اسم کشور لیبی از لیست کشورهای حامی تروریست بیرون اومد. روابط بسیار حسنه شد. سوال این هست، سوالی که پیش میاد اینه، حالا که نرو میبینیم داستان از چه قراره؟ چرا ناتو به لیبی حمله کرد؟ اون که اینقدر منافع در اختیار غربی ها گذاشته بود و کمپانی ENI ایتالیایی بزرگترین برنده این مصادره اموال لیبی بوده و جالب اینجاست که 2 نفری از اون مامورین CIA و MI6 که در اون مذاکرات حضور داشتن که دست آخر به چند تا کمپانی از جمله اکسیدنتال آمریکا و BP انگلیس تونستن بیشترین بهره رو ببرن، از اونها یک کسی به نام مارک آلن که نماینده سیستم آژانس جاسوسی انگلیس بوده MI6 بعد از مدت کوتاهی از اونجا اومد بیرون و حالا لقب سر از ملکه انگلیس گرفت، حالا شده سر مارک آلن. و بعدم آقای استفن کاپس که مأمور CIA بود از اونجا استعفا داد، الان از یکی از کارمندان رتبه بالای با حقوق گزاف کمپانی نفتی بریتیش پترولیومه. خب این و آقای قذافی نه فقط این امکانات و امتیازات رو به این کانسرن‌های نفتی داد، حتی در امپراتوری رسانه‌ای برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا هم سهام خرید و سرمایه گذاری کرد. سوال پیش میاد چرا خواستن یک همچین آدم اینقدر خوب نرم مطیع که دقیقا به اینها جای دوست دشمن رو نشون میده چرا باید این حمله کنن و از بین ببرن؟ حالا من میخوام به این بپردازم چرایی این اتفاق رو. برای که اینو روشن کنم برمیگردیم به اتفاقی که با خودسوزی بوعزیزی در تونس روی داد. این آتشی که این جوان به بدنش زد، این آتش زبانه کشید و تا سر تونس رو گرفت، بلا فاصله مصر بسیار پر اهمیت رو هم گرفت. اگر تونس اهمیت کمی برای آمریکا داشت و اهمیت زیاد داشته، اما مصر یکی از شاه کلیدهای دیپلماسی خاورمیانه آمریکا بود که با توجه به اهنامه صلح بین امبرسادات و مناخن بگین و رابطه دیرپای صلحامی این دو کشور و نیز کانال سوئز و نیز جریان نفت، و نیز کنترل فلسطینی ها به این دلائل و جمعیت 80 میلیونی با تمدن دیرینه و تب و تاب های زیاد حضور احزاب مخالف بیگانه در اون کشور این رژیم مصر هم در خودش گرفت و آتش زد در مدت فقط 18 روز حسنی مبارکی که به قول جو بایدن تا یک هفته قبل از سقوطش خیلی رژیم باثباتی داشت و از دوستان نزدیک آمریکا بود ناگزیر شد که به شرم الشیخ فرار کنه. این یک شاک بزرگی بود که به دستگاه‌های غربی به ویژه به آمریکا وارد کرد. پیش‌بینی مطلقاً نشده بود، در هیچ جا در هیچ گزارشی نیامده بود که ممکنه اتفاقی بیفته. خانم وزیر خارجه فرانسه دقیقاً در روزهایی که در تونس تظاهرات بود تعطیلاتش رو در سواحل تونس می‌گذراند و بعد به سارکوزی پیشنهاد داد که بهتر نیروی نظامی بفرستیم که از بن علی حمایت کنیم. که بعد از این که اون رژیم سردگون شد این خانم ناگزیر شد استعفا بده. خب ما اینها رو میدونیم و میبینیم چه اتفاقی افتاد که این وسط قرعه فال به نام قذافی افتاد. قافلگیر شدن غرب به ویژه آمریکا در برابر این رویداد سقوط تونس، رژیم تونس و رژیم مصر و فرا گرفتن اعتراضات بسیار بزرگ در یمن، در بحرین، در عربستان، در مراکش